بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان و عنایات ویژه او رو در این برنامه و این لحظات عاجزانه درخواست میکنیم. و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا، ابراهیم خلیل برای این سرزمین یعنی سرزمین مکه و حرم امن الهی دعا کرد، گفت که خدایا اینجا را سرزمینی امن قرار بده. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، اهل این سرزمین را از ثمرات بهرمند کن، آنهایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند. قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر. خداوند در جواب فرمود من مؤمنان رو روزی میدهم ولی کافران رو هم از بهره اندک دنیا بی نصیب نمی کنم و اونها رو در زندگی دنیا بهشون متاع دنیوی میدهم، ولی به خاطر کفرشون در آخرت گرفتار عذاب آتش خواهند شد و بازگشتگاه بدی خواهند داشت. خب اینجا ارزش و عظمت سرزمین مکه در این آیه مطرح شده و همین دعای ابراهیم در سوره ابراهیم اونجا هم اومده. در اینجا روایات ما هم این مسئله رو تأیید و تثبیت میکنه. در حدیثی که در وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 223 آمده، از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن احب الارض الالله تعالی مکه، محبوب ترین سرزمین ها در نزد خداوند مکه است. و ما تربتون احب الى الله عز وجل من تربته ها، هیچ خاکی از خاک سرزمین مکه در نزد خدا محبوب تر نیست. بلا حجرون احب الى الله من حجره ها، هیچ سنگی محبوب تر از سنگ حرم خدا و سرزمین مکه نیست. بلا شجرون احب الى الله من شجره ها، هیچ درختی از درخت مکه محبوب تر نیست. ولا جبال و احب الالله من جباله ها، هیچ کوهی هم از کوه مکه و کوههای مکه در نزد خدا محبوب تر نیست. ولا ما احب الالله من ماه ها، هیچ آبی از آب این سرزمین پهلوی خدا محبوب تر نیست. حدیث دیگری رو تفسیر در المنصور سیوطی جلد 1 صفحه 300 از ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل میکنه که پیغمبر اکرم لما خرج من مکه، وقتی که از مکه او خارج شدند، خطاب کرد به سرزمین مکه، فرمودند اما والله نی لأخرج و انی لأعلم انک احب البلاد الالله، من در حالی دارم از تو مفارقت میکنم و خارج میشم که میدانم تو محبوب ترین سرزمین ها در نزد خدا هستی و اکرمها الالله و گرامی ترین سرزمین ها در نزد خداوند. ولولا ان اهلک اخرجونی منک ما خرجتو، اگر این نبود که اهل سرزمین تو اهل این سرزمین من رو خارج میکردن، من خارج نمیشدم. و قال، باز مجددن نقل شده از ابن عباس که گفت قال رسول الله لمکه، پیغمبر اکرم به مکه چنین خطاب کردن، ما اطیبک من بلدت و احبک الیه، چقدر تو در نزد من پاکیزه و محبوب هستی، ولولا ان قومک اخرجونی، اگر این نبود که قوم تو، خطاب به سرزمین مکه است، اگر این نبود که قوم تو مرا خارج می کردند، ما سکنت غیرک، من در سرزمینی غیر از تو ساکن نمی شدم. خیلی جالب توجهه، سرزمینی بدون آب و گیاه که الان هم همینطوره، یعنی بالاصال سرزمین مکه لم یزرعه، هم آب نداره، آب اندک، و هم هوای گرم و هم سنگلاخ بودن. گرچه تقریبا از سال 70 به این طرف با هزینه های سنگین، با آوردن خاک های خارج از مکه و تدارک آبها و بعد هم گیاهان مخصوصی که در این سرزمین کاشتن، مقدار این سرزمین دارای دار و درخت شده. ولی قبلش خیلی درخت های کم رونق، ضعیف، با برگ های نازک و اندک، اون هم درختان خیلی کمی، تک درخت هایی در مکه وجود داشت، چون خاصیت این سرزمین چنینه. خب در زمان پیغمبر اکرم هم همین طور بوده. الان هم زائران خانه خدا اگر دقت کنن، همین که از سرزمین مکه خارج شدن چند کیلومتر که میره، دیگه همش رمل و بیابان و نه آبی نه گیاهی. خود سرزمین مکه هم همین طور بوده. وقت پیغمبر اکرم میفرماد که من هیچ کجا رو به اندازه تو دوست ندارم، با اینکه سرزمین های آباد در دنیا وجود داره، پر از گیاه، با هواهای لطیف، اما این سرزمین محبوب ترین سرزمین ها در نزد رسول خداست. میگن چون خدا تو رو دوست داره، چون اینجا مرکز بندگی خداست. ببینید دلهای اولیای خدا به چه اموری وابسته است. پس ما هم باید دلهای خود رو محک بزنیم، وابستگی دلهای خود رو بسنجیم، به چه چیزی وابسته است، چقدر به زرق و برق دنیا، چقدر به آبادی دنیا، چقدر به شرایط زیست محیطی از نظر هوای خوب و طبیعت خوب باید پایبند باشیم. بله اینا نعمتهای خداست، اما نعمتهای بالاتری هم خداوند داره. در حدیث دیگری باز هم از درالمنصور نقل میشه که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند قال رسول الله، پیغمبر اکرم به محضر الهی چنین عرضه داشته، اللهم ان ابراهیم عبدک و خلیلک، خدایا ابراهیم بنده تو و دوست توست، خلیل توست، دعا کل اهل مکه تبل برکه، برای اهل مکه از درگاه تو درخواست کرد، و انا محمد عبدک و رسولک، من هم محمد صلوات الله و سلامه علیه بنده تو و رسول تو هستم، و انی ادعوک لأهل المدینه، خدایا من برای اهل مدینه از تو درخواست میکنم. بعد درخواست میکنن که خدایا در سا و مد اینها، اون معیارهای وزن و پیمانه، در اینها برکت بده، همچنانی که برای اهل مکه برکت دادی. تفسیر در المنصور جلد 1 صفحه 297. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام در کافی جلد 4 صفحه 225 نقل شده قال ان قریشن لما هدم الکعبه وجدوا فی قواعده حجرا، یه موقع قریش خانه رو تخریب کردن، حالا یا تخریب شد که دوباره بسازن. وجدوا فی قواعده حجرا فیه کتاب لم یحسنوا قراءته، سنگی رو در زیر دیواره ها یافتند که نوشته ای بر اون بود که نتوانستند خوب بخوانند، تا اینکه از کسی کمک گرفتند و خواند و این جملات بر روی اون سنگ نوشته بود: انا الله ذو بکته، من خدای صاحب بکه هستم که نام همین سرزمینه، حرمتها یوم خلقت السماوات والارض، از روزی که آسمان و زمین رو خلق کردم این سرزمین رو و این بکه رو من محترم داشتم، و وضعتها بینها زین الجبلین، بین این دو کوه او را قرار دادم. باز از امام صادق سلام الله علیه نقل شده در کافی جلد 4 صفحه 225 و 226، فرمودن لما قدم رسول الله مکه یوم افتتحها قال، وقتی که پیغمبر اکرم به مکه وارد شدند، روزی که مکه رو فتح کردند، این جملات رو فرمودن: ان الله قد حرم مکه یوم خلق السماوات والارض، خداوند مکه رو محترم داشت روزی که آسمان ها و زمین رو آفرید، فهیه حرامون به حرام الله الى یوم القیامه، این سرزمین با حرمتی که خدا برای او قرار داده تا روز قیامت محترم خواهد بود. لا ینفر و سیدها ولا یعزد و شجرها ولا یختلا خلاها، نباید سیدی در اینجا فرار داده شود و کوچ داده شود، به این معنا که سیدی دنبال بشه، و درخت این سرزمین نباید از جا کنده شود. و دستوراتی رو بیان میکنن. عباس عموی پیغمبر اکرم درباره کنده شدن درخت یه استثنایی رو از پیغمبر اکرم مطالبه میکنن که حکم گیاه اذخر رو استثنا کنید، که او در قبور و در خانه ها کاربرد داره. پیغمبر اکرم هم فرمودن الا الاذخر، غیر از گیاه اذخر، که این اگر کنده بشه اشکالی نداره. میدونیم که گیاه حرم هم محترمه، کسی حق نداره درختی رو از جا در بیاره، شاخه درختی رو بشکنه، مگر در شرایط معینی و مثل همین گیاه استثنایی. در روایت دیگری از معاویه ابن عمار از پیغمبر اکرم نقل شده که در روز فتح مکه چنین فرمودند، این حدیث هم از کافی است، که ان الله حرم مکه یوم خلق السماوات والارض، خداوند مکه رو محترم داشت از روزی که آسمان ها و زمین رو آفرید، و هی حرامون الا ان تقوم الساعه، تا روزی که قیامت برپا شود این خانه خانه محترم است، حکمش هم عوض نمیشه. برای احدی قبل از من جایز نبوده، برای احدی بعد از من هم جایز نیست، و برای من هم جز یک ساعت در روز حلال نشد، که در فتح مکه پیغمبر اکرم با حالت به اصطلاح فرمانده لشکر به این صورت وارد مکه شدند و فرمودند برای من هم همین یک ساعت حلال شد که بیام بت پرستی رو از اینجا از جای برکنم. اینها احادیثی است که ما درباره خانه خدا داریم، که در این زمینه احادیث بسیاره. نظیر اینها رو ما درباره مدینه منوره داریم. حدیثی رو که عرض کردیم مضمونش این بود که پیغمبر اکرم به درگاه احدیت عرضه می داره: خدایا همان گونه که ابراهیم خلیل برای مردم مکه دعا کرد، من برای مردم مدینه دعا میکنم. بعدن میبینیم که این حرم بودن مکه مکرمه شعبی هم پیدا میکنه در امت اسلامی، البته بعد از پیغمبر اکرم. اون چه که از ابراهیم دعا کرد و برقرار شد حرم بودن مکه بود. پیغمبر اکرم آمدن به مدینه، مدینه هم شد حرم و الان هم احکام ویژه ای داره. در این سالهای اخیر حدود حرم رو مشخص کردن، یا اون چه که مشخص بوده بارز کردن، و بین دو کوهی که در شمال و جنوب هست عنوان حرم پیدا کرده. مدینه منوره او هم احکام ویژه خود رو داره. بعد از مدینه نجف حرم امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است، و بعد از او کربلا حرم سالار شهیدان، و بعد کاظمین حرم امام هفتم و امام نهم صلوات الله علیهما، و بعد از او حرم سامراء حرم امام دهم و یازدهم، و بعد مشهد مقدس حرم حضرت سامن الحجج صلوات الله علیهم اجمعین. جالبه که قرآن از این حرمهای مقدس هم با عظمت یاد میکنه. همچنانی که از حرم مکه قرآن با عظمت یاد میکنه، از این شش حرم هم که حرم 13 نور مقدس امامت و رسالت و عصمت هستن، با عظمت قرآن یاد میکنه. البته وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم که به همه اینها تعلق دارند، یا همه اینها به نوعی به او متعلق است. خب این حرم ها رو قرآن در سوره نور ازشون یاد میکنه. در آیه 35 سوره نور ائمه هدا رو معرفی میکنند و 14 نور عصمت و طهارت رو. از حضرت زهرا طبق روایات ما به عنوان مشکات نام برده شده، از امام حسن مجتبی به عنوان مصباح و چراغ، امام حسین چراغ دومی که تکرار میشه، امام زین العابدین اون حباب اطراف چراغ، و این حباب تکرار میشه، گفتن حباب دوم، زجاجه دوم امام باقر علیه السلام، و همینطور بعد ادامه میده. کوکب دوری، شجره مبارکه طیبه، و مثال میزنه یکی یک ائمه هدا رو معرفی میکنن تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام. بعد می فرماید که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این انوار مقدس در خانه هایی هستند که خداوند اذن داده است که رفعت یابد و نام او در آن خانه ها برده شود. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. مردانی به این خانه ها و حرم های مطهر رفت و آمد می کنند و صبح و شام خدا را تسبیح می کنند که امور دنیا، تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد خدا و نماز و زکات باز نمی دارد. یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار. نگران روزی هستند که چشمها و دلها دگرگون می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملو. خدای رحمان هم این اولیاء خدا رو به صورت ویژه‌ای مورد لطف خود قرار می ده. این بزرگ مردانی که خود رو به این حرمهای مطهر متبرک می کنه. رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خداوند موقعی که بخواهد پاداش دهد، لیجزیهم الله احسن ما عملو، به اینها پاداششون رو بر اساس بهترین عملشون خواهد داد. حالا یک معنا که از این عبارت شده اینه، بهترین عمل اینها رو ملاک و معیار نمره قرار میدن. بخوان نمره نماز بدن بهترین نمازشون رو، بخوان نمره انفاق بهشون بدن بهترین انفاقشون رو و خالصترین رو. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. البته در این حال خداوند بر اینها میافزاید، غیر از این که بهترین عمل رو ملاک قرار میدن چیزی هم اضافه میکنن. والله یرزق من یشاء و به غیر حساب. خدا هر که رو بخواهد بی حساب روزی میدهد. پس در حاشیه حرم خدا، در حاشیه که عرض میکنم نه حاشیه مکانی از نظر رتبه، در حاشیه حرم خدا 6 حرم دیگه وجود داره: مدینه، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد مقدس. اونها هم رتبه ای از عظمت و قداست حرم خدا رو دارند. تا اینجا عظمت خانه خدا بود که در این آیه بیان شد. در آیه بعد، یعنی آیه 127، از بنای خانه خدا به دست ابراهیم خلیل سخن میگن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آنگاه که ابراهیم به همراه فرزندش اسماعیل قواعد و پایه های خانه خدا را بالا بردند، بعد دست به دعا بلند کردند. این یک سنت دینی ماست که وقتی عبادتی انجام دادیم از خدا چیزی بخواهیم، بعد از نماز به سجده برویم و دعا کنیم، در قنوت نماز دعا کنیم، در هنگام افطار روزه ماه رمضان دعا کنیم، در طواف حج دعا کنیم. نگیم بعد حالا من عبادتی کردم چیزی از خدا بخوام. خداوند دعوت کرده از ما که چنین کنیم و دوست داره که دست خود رو به سوی او بالا ببریم و از او درخواست کنیم. ابراهیم خلیل هم با اسماعیل وقتی خانه رو بنیان گذاری کردن دست به دعا بلند کردن و چند دعا کردن. گفتن که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا این تلاش رو از ما بپذیر که تو شنوا و دانا هستی. ربنا وجعلنا مسلمین لک. خدایا ما دو تن رو تسلیم خودت قرار بده. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. از ذریه ما هم امتی تسلیم خود قرار بده. و ارنا مناسکنا. خدایا مناسک ما را به ما بنمایان. نمیگن علمنا، میگن ارنا. و تب علینا انک انت التواب الرحیم. بر ما توبه کن که تو بسیار توبه کننده و مهربانی. که انشاءالله درباره توبه خدای تبارک و تعالی در بحث بعدی نکاتی رو عرض خواهیم داشت. در این آیه به طور کلی از بنای خانه خدا و بالا بردن دیواره ها به دست ابراهیم خلیل سخن میگن و بعد دعاهای هست ابراهیم بعد از اون تلاش بسیار دشوار که دو نفری اون چه که از آیات برمیاد دیواره های خانه رو ساختند و بالا بردن. بعد از قول اینها چند دعا رو نقل میکنه که انشاءالله به تفصیل اینها در برنامه بعد خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله.